رئیس مافیای اتاق بازرگانی و واردات متاسفانه در مجلس اجازه نمیدن قوانین عدالت خواهانه پیش بره. تو مجلس هم هیچ کس
تو همین مجلسی که حرف از عدالت زده
من میگم تو همین مجلس داره رد میشه. الان توی مجلس چرا اجازه نمیدن تعداد پزشکی زیاد بشه؟ روشنه که کشور زیر سوریه و زیر ارمنستان و مغولستان الان تعداد پزشکای ماست. الان روشنه که از اول انقلاب تا الان تعداد پذیرش پزشکی تو دانشگاه تهران نصف شده، در اول انقلابی که جمعیت کشور نصف الان بوده. چرا مجلس تصویب نمیکنه؟ ما قوانین خوشگل خوشگل تو کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش زیاد داریم، خب ولی وقتی میره تو مجلس رد میشه. من چند تا بشمارم، همین قانون شفافیت آرا مگه رد نشد؟ همین قانون پزشکی مگه رد نشد؟ مگه الان از پزشکا مالیات میگیرن؟ مگه تعداد ورودی‌ها رو زیاد کردن؟ مگه کانفلیکت آف اینترست آموزش رو رد کردن؟ ببینید این مسئله تعارض منافع مسئله آموزش که نیست. ببینید کانادا، من یه بار عرض کردم کانادا 200 صفحه قانون تعارض منافع داره، یعنی جداگانه. تو دانشگاه قانون تعارض منافع، تو شهرداری قانون تعارض منافع و پسا شغلی. آقا شما 2 سال چیز بودی؟ 2 سال تو مجلس بودی؟ تو همسون آموزش بودی؟ حق نداری بعد برید مدرسه بزنی؟ حق نداری بزنی؟ بعد تو قانون ما اومده که اصلا تو اگه تو آموزش پرورش نبودی، مدیر نبودی، اجازه نداری اجازه داری فقط تو بزنی. یعنی برعکس. ترجمه فهمید؟ یعنی ببینید
و الان هم دارید ما... میگید که حتی اگرم این در حقیقت
روشنه که تصویب نمیشه،
که الان آقای بیات داره ازش صحبت میکنه بره به مجلس،
من مطمئنم که تصویب نمیشه، چون کسایی که اونجا نشستن خودشون.
آقای بیات پیشبینی شما چیه؟
من یه نکته اینجا فقط توضیح بدم جهت روشنگری، و اونم اینه که این طرحی که من خدمتتون عرض کردم این تصویب کمیسیون رو گرفته، یعنی از کمیسیون آموزش رفته، یک بار هم کلیات این طرح در سن رأی آورده.
خب الان پس اگه اینطوریه باید الان برن آقای منادی دانشگاهشون رو جمع کنن دیگه. من نمیدونم
این طرح راجع به دانشگاه
ها واقعیتی داره اینجا دیگه.
آقای هاشمی این طرح راجع به دانشگاه ها نیست، خب این طرح فقط مربوط به بحث مدارس و مراکز آموزش فرشی غیر دولتی که دو ایده آموزش عمومی دارن کار میکنن.
خب باشه، حالا... خب باشه، من الان عرضم اینه که مگر در مورد ورودی های کنکور همین بحث مجلس نیومد؟ بله. چرا اون طرح به اونجا رسید که شورای عالی انقلاب فرهنگی بره و کنکور دو تیکه کنه و همچین بلایی سر کنکور بیاره که الان همه بچه‌ها عزا گرفتن؟
بله نه، من نمیخوام راجع به بقیهش، من بقیه اون فرمایشات شما را تایید میکنم که ما طرحی داشتیم مثل شفافیت و طرحی دیگه اومدن و موندن، یا هم بحث افزایش ظرفیت پزشکی. من مشخصا راجع به این طرح اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر دولتی میخوام عرض کنم که این هم مصاحبه کمیسیون گرفته و هم یک بار مصاحبه صحنه گرفته.
آقای بیات، چون شما عدالت خواهید عرض میکنم، نگاه کنین در یک میدانی که پول و خصوصی‌سازی اصل حرف رو میزنه، شما هر قانونی مبتنی بر اون میدان تصویب هم بکنید، در میدان تبدیل میشه به نفع کسانی که پول دارن. تنها راهی که این وضعیت جمع بشه، جمع شدن سازمان مدارس خصوصیه، یعنی سازمانی که برای رانت و حمایت تولید شده خود سازمانه باید جمع شه، تا لحظه ای که هی قوانینش دستکاری و اصلاح میشه. چون کل میدان به نفع سرمایه‌داری مالی و آموزشه، اون قوانین رو مثل آب تو خودش جذب میکنه. شما حالا امتحان کن، اصلا فرض کن قانونت هم تصویب، 2 سال دیگه بله. این قانون مثل آبی که در شن رفته، در شن خصوصی سازی و پولی سازی و کاسبی تو آموزش غرق خواهد شد. شما ببینید آخرین حرفی که آموزش پرورش زده اینه که آقا معاونت منابع انسانی اعلام کرده 1.5 میلیون متر مربع میخوان تغییر کاربری آموزشی بدن، یعنی مدرسه رو برن بفروشن. آموزش ما اینه، 1.5 میلیون متر مربع درخواست تغییر کاربری داده آموزش پرورش. شوخیه مگه؟ مگه مدرسه میمونی 80 کیلومتر مدرسه کنار خیابان‌های اصلی رو میخوان تغییر کاربری دادن بدن تبدیل به پول کنن تو آموزش پرورش؟ یعنی پولی سازی. بله. حالا شما رو این بستر تا این حد پولی و رانتی و بخور بخور، بیا بگو که من میخوام قوانین رو تو این سطح تکنوکراتیک و تکنیکال اصلاح کنم، خب دوباره تو اون شن غرق میشه دیگه. اون اتفاق اصلی که باید بیفته اینه که آقا این بساط، این سفره، این بخور بخور، این گیم، این کانفلیکت آف اینترست کلی جمع بشه، و راهش اتفاقا این است که کل سازمان مدارس جمع بشه. آقا اگه شما مدرسه ابتدایی هستی چه غیر انتفاعی هستی چه دولتی هستی، باید زیر نظر معاونت آموزشی باشی. چرا باید جدا بشی؟ مگه معاونت آموزش مدارس ابتدایی رو اداره نمیکنه؟ خب چرا غیر انتفاعی رو اداره نکنه؟ مگه معاونت آموزش متوسطه مدارس متوسطه رو اداره نمیکنه؟ خب مگه غیر انتفاعی چه تافته جدا بافته اینکه زیر نظر آموزش متوسطه نباید باشن؟ خب ببینید اینجا میدان به نفع اون است دیگه، اصلا کل میدان به نفع اون است.
آقای من یه چند تا نکته اضافه کنم و اونم این که خب من صحبت های آقای حسین را قبول دارم، منتها بین خود زمین سیاست گذاری هم این جوریه که بعضی موقع مثلا من پژوهشگر اگه یه سنگ بزرگی بردارم اصلا این امکان پذیر نیست که من بخوام اون هدفمو بزنم. من به نظرم میاد که شاید گام به گام بریم به سمت حل این مسئله بهتر از این باشه. الان شما میفرمایید که همین حل کوچکه، یعنی یک گام کوچکی از حل مسئله با مقاومت مواجه میشه. اون وقت من چجوری میتونم بیام برم به این سمت که بگم من کلشو میخوام حذف کنم؟ من حرف شما رو قبول دارم و مطمئنم اگه من الان بخوام یه طرحی بنویسم که بگم کلشو میخوام حذف کنم، قطعاً توی کمیسیونم رأی نخواهند آورد به خاطر دلایل مختلفی که
حالا بذارید نتیجه‌ش آقای بیات جلو جلو با نگاه مدیریتی عرض کنم. شما شک نکن که وقتی گام‌های کوچک برمی‌داری گام‌های کوچکتو می‌خورن، یعنی حتما گام کوچک هیچ فایده‌ای نخواهد کرد. چرا؟ به این دلیل که بابا مثلا یه مثال برای شما بزنم، شهرداری تهران اقدام کرد به ایجاد شورایاری‌ها در شهر تهران.
بله،
شورایاری ها خصلتشون چی بود؟ شورایاری ها خصلتشون بود که قرار بود که دموکراتیک تر کنن فرایند تصمیم گیری آموزشی، ولی شهرداری فراموش کرده بود که میدان زمین بازی تهران چیه؟ سرمایه‌داری مسکنه. یعنی این شهر رو سرمایه‌داری مسکن داره اداره میکنه، بنگاه های ملکی و دلالا و بساز بفروشا دارن اداره میکنن. خب بعد چند وقت شورایاری به عنوان یک نهاد دموکراتیک در اختیار بنگاه املاکی قرار گرفت، یعنی همون بنگاه املاکی ها آمدن رئیس شهردار منطقه شدن. میدونید چرا؟ چون گام کوچیک برداشتن. اگر شهرداری تهران تراکم و حذف کرده بود شهر دموکراتیک تر میشد و بساز بفروشا الان رئیس ما نبودن و قیمت برای تصمیم مسکن این شهر نمی گرفتن. امروز هویت قیمت و همه چیز این شهر در اختیار بساز بفروش است، هیچ کس دیگه کاری نیست. چرا؟ چون یک روزی شهرداری نپذیرفت که به صورت انقلابی بیسته و کاسب اینا رو جمع کنه. به شما هم عرض میکنم اگر انقلابی نیستید، این تحویل رهبریه، میگه هر وقت باید حرکت اساسی انجام بدید باید انقلابی بیستید، وگرنه این گام‌های کوچک در آن زمین شن مثل آبی که در شن بریزید فرو خواهد رفت و هیچ اثری نخواهید دید. شما فهم میکنید این وزرایی که تا حالا بودن از این حرفا مگه نزدن؟ مگه آقای بطهایی نیومده آیه خونده برای مافیای کنکور؟
بله.
خب اتفاقی افتاده؟ نمیفته، چون عمله انقلابی نیست. شما اگر عمل رو مبناش رو اینو بگیرید که آقا ما آروم آروم میریم جلو، یه قدم یه قدم میریم جلو، سرمایه داری آموزشی سه قدم سه قدم میاد جلو، چون زور دست اونه، چون پول دست اونه، چون تو این کشور سال گذشته 110 هزار میلیارد تومان اینا پول گرفتن از مردم. 110 هزار میلیارد تومان یعنی اندازه بودجه که دولت داشته، یعنی زورشون از دولت بیشتره. بعد شما گام به گام بزنیشون عقب، گام به گام میزنن عقب. او اتفاقی که باید بیفته اینه که مافیای آموزشی و سرمایه‌داری آموزشی با اقدام انقلابی حذف بشن، وگرنه امکان حذفشون نداری. شما ببین الان شورای عالی انقلاب فرهنگی داره به نفعشون مصاحبه میگذرونه.
بله، کنکور دو بار در سال شده.
به جایی که ما رو صدا کنه بگیم برنامه
با نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در حقیقت گفتگوی ما داشتیم توی همین گفتگوی اجتماعی، منم هم دقیقاً همینو گفتم. گفتم یه دوره‌ای میگفتن که کنکور رو ما حذف می‌کنیم و اینا، الان کنکور داره به ریش ما می‌خنده، میگه نه تنها حذفم نکنیم بلکه دو برابرم کردیم.
نه، من تو رو حذف کردم. مسئله اینه که الان به جای که ما رو صدا کنن شورای انقلاب فرهنگی، مؤسسات مافیا کنکور صدا می‌کنن میگن کنکور چیکار کنیم، یعنی گوشت رو میدن دست گربه، دنبه رو میدن دست گربه. خب بابا مسئله اینه که پس اون قویه، ما نمیتونیم با مصوبات تکنوکراتیک و جزئی بیایم یه میدان بزرگی که در اختیارش با هزاران هزار میلیارد تومان پول ازش بگیریم، مگه میده؟
خب آخه الان بحث آقای بیات اینه که توی مدارس غیر انتفاعی در حقیقت ما قراره که
تغییرات رو با این قانون.
من معتقدم ضمن اینکه دیدگاه آقای باید کاملا درسته، اما روش به کار گرفته شده اگر انقلابی نباشه یک قرون جواب نمیده. یعنی شما یا میخوای جلو مافیای آموزشی واستی یا نمیخوای واستی. اگه میخوای واستی نازم چشمم نداره، باید بیرونش کنی، باید مؤسسات کنکور ممنوع کنی، باید چاپ کتاب کنکور رو ممنوع کنی، باید اجازه ندی سال 6000 هکتار درخت به خاطر کتاب آشغال کنکور قطع شه، باید واستی. خب یا اینه، یا میگی نه من میخوام باهاش نازش کنم، یه سلسله قوانین جزئی محدودش کنم، جلوی توسعه‌اش رو بگیرم. از این حرفایی که آقای وزیرم گفت، من میگم این حرفا خوبیه، ولی برای گزارش کار. واقعیتش اینه که مافیای کنکور الان مسلطه به کنکور. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بعضشو بهتر کرده، بدتر نکرده. یعنی ما اگه قبلا یه کنکور داشتیم اینا یه بار از مردم پول میگرفتن، الان عملا سه تا کنکور داریم سه بار از مردم پول میگیرن. اگه قبلا قرار بود یه بار تست بفروشن، الان سه بار تست بفروشن.
آقای بیات، دغدغه آقای حسینی به نظر میرسه که دغدغه اشتباهی نباشه و قابل تعامله. ماجرا از این قراره که ما توی یه در حقیقت پی نیم متری که زیرش هم آبه، شاید نتونیم یه برج بلند لوکسی رو بسازیم که ته اون هر کی نگاش میکنه بگه به به چقدر خوبه. ممکنه همین وسط راه بریزه این برجه.
من یه توضیح بدم، من دغدغه‌های آقای حسینی رو کاملا احترام میذارم و اعتقاد خودم هم بر همینه که بالاخره این مسئله قطعا باید حل بشه و این بساط برچیده بشه و نمیخوام وارد این بشم که خوستازی که بلاهایی بر سر نظام آموزش برای شما آورده و خواهد آورد. خب و همین که اصلا ما رفتیم به سمت حل این مسئله با همه فشارهایی هم که بوده، همین دغدغه را داشتیم. اما من میخوام یه چیز خدمتتون عرض کنم. به این وضعیتی که ما الان داریم یه شبه پیش نیومده، گام به گام پیش اومده، اومده جلو. شما نگاه کنید در همین ابتدای حالات با توجه به موضوعمون هم که بحث دولت 11-12 هست، ما درصد مدرسه خصوصی سازیم، خصوصیمون تو آموزش پرورش سال 92 که ابتدای دولت 11 بود 8% بود، بعد سال 1400 که انتهای این دولته به حدود 16% میرسه، یعنی 100% رشد پیدا کرد. سال به سال هی این مثلا 5% 10% 20% میگرفتیم اومد جلو. خب دولت تلاش های دیگه هم داشت که یه نمونش که دیگه خیلی تلاش مظلومانه ای بود، در لایه 1398 یک در واقع بند قانونی آورد که خیلی فاجعه بود و اگر میرفت و تصویب میشد، اونم این بود که سالانه 10% مدارسش رو به شکل خرید خدمات و برون سپاری اداره کنه. و همون موقع مجلس اومد ورود کرد، یعنی در واقع مرکز پژوهش‌ها، ما اومدیم ورود کردیم و مخالفت‌های خیلی زیادی هم از بیرون سر این موضوع اتفاق افتاد و این که در واقع ماده 19 و 21 اون لایحه بودجه 1398 بود همونجا خب خاموش شد و تصویب نشد و رد شد. این یک گام کوچکیه که حالا اونجا یه اقدام دولت رو جلوش گرفت. من میخوام بگم که مثلا الان یه بخش عمده ای از مسئله ما تو بحث خصوصی آموزش پرورش خرید خدمات آموزشیه. خرید خدمات کجا داره اتفاق میفته؟ بر اساس یک ماده به اسم ماده 41 که قانون الحاق 2، ماده 41 کهش داره به آموزش پرورش اجازه میده. خب این گام راحت میشه با حذف این ماده برداشت. با حذف این ماده، همین ماده 41 که برداریم، عملا وزارت آموزش پرورش دیگه امکان خرید خدمات نداره.
خب آقای حسینی صحبتشون اینه که اصلا عزمی به برداشتن این وجود نداره.
نه خب من میگم همین گامای کوچیک که باید بریم به سمتشون. این کل کلان مسئله ما با چی داره اتفاق میفته؟ 10 تا جا قانونگذاری کرده قانونگذار مجلس که داره خصوصی اتفاق میفته برای آموزش پرورش. بیایم بریم این منافذ ببندیم. یعنی اگه ما فردا بخوایم،
خب شما فکر میکنید در همین مجلسی که الان آقای حسینی ازش خاطراتی رو تعریف کردند، این عزم وجود داره که این کار رو بکنه؟
حالا من یه سوال میپرسم، اگه برای یک گام کوچک عزم نداشته باشه، اون وقت چجوری کل مسئله رو ما حل کنی؟
آقای حسینی
به نظر من مسئله رو باید دولت حل کنه. آقای رئیسی آمده شعار داده، گفته با خود تعارض منافع برخورد میکنیم. آقای رئیسی گفته که اجازه نمیدیم که وزرا و مسئولین دیگه تعارض منافع داشته باشن، و آقای رئیسی گفته که ما مبارزه با فساد خواهیم کرد. من فهم میکنم که دولت باید پای این وعده‌اش بیسته و لوایحی مجلس بفرسته که این لوایح، لوایح در دفاع از این وضعیت و تغییر به صورت انقلاب.
الان طرحی که خود مجلس داده رو شما میگید که ممکنه
منم همین میخوام بگم نداشته
باشه. به نظر من که لایحه دولت،
به نظر من مجلس عزمی نداره. تجربه من تو این دو سال
اصلا لایحه دولت رو هم ممکنه که
ولی اگه دولت بیاد پای کار و اگه دولت لایحه کانفلیکت آف اینترستش رو، تعارض منافعش رو بفرسته، مجلس اصلا نمیتونه تصویب نکنه. چون مجلس تصویب نکنه یعنی خودش منافع داره.
خب مجلس ابایی نداره از اینکه بگه من منافعی دارم.
چی؟
میگم مجلس ابایی نداره از اینکه مگه طرح شفافیت رو تصویب نکرد، ابایی هم نداره تصویب نکرد.
من فکر میکنم الان ببینید دولت ها در ابتدای کارشون قدرتمندن دیگه. یعنی هر دولتی چون رفته رأی از مردم گرفته، بالاخره آقای رئیسی 18 میلیون چقدر رأی گرفته از مردم دیگه، الان در ابتدای کارش قدرتمنده. حالا دو اگه وقتی به بعداش عمل نکنه ضعیف میشه، مثل روحانی میشه. ولی یه لحظه‌ای که هنوز رأی گرفته و اول قدرتشه، کاملا میتونه یه منافی، یه حوزه‌هایی که قبلا نمیشد پیش ببره رو پیش ببره. از نظر من دولت آقای رئیسان خیلی دولت قویه. یعنی اول کارش از مردم رأی گرفته، اصولگراست، مجلس اصولگراست، نهادهای مختلف کشور طرفدارشن، الان دولت قدرتمندیه.
تا اینو گفتم یه نکته رو بگم، به نظر تو کابینه پیشنهادی در حوزه آموزششون هم
الان موقع این هست، چشم، الان موقع این هست که در مورد بعضی از موضوعاتی که تو کشور سالهاست علافه به خاطر همین مسائل مافیایی، الان موقع اینه که آقای رئیسی برخورد کنه. اولش بانکه، این وضعیت فاجعه بار بانک ها در افزایش تورم، ما بخش مهمی از تورم کشور داره تحمل میکنه، بانک خصوصی هم. بالاخره آقای رئیسی باید توی حوزه تصمیمشو بگیره. دومیش مافیای پزشکیه، که یا ما بالاخره میخوایم این سیستم درمان رو از این مفاسد تخلیه کنیم یا نه. سومیش مسائل مسکنه، مافیای مسکن. و چهارمیش مافیا و سرمایه‌داری آموزشیه. به نظر من الان یه موقعیتی هست که دولت قدرت برخورد داره و اتفاقا وزرای آقای رئیسی هم این حرفا رو زدن و ما دیگه منتظریم ببینیم که تو اجرا چه اتفاقاتی میفته.
آقای باید صحبت پایانیتون رو تو یک دقیقه بشنویم لطفا.
بله، من بر اساس برنامه‌ای که وزیر پیشنهادی آموزش پرورش دادن به مجلس، این خطی که الان آقای حسینی فرمودن من تو برنامه‌شون ندیدم که بخوان مدارس غیر دولتی رو جمع کنن. برعکسش یک سری گزاره‌های کلی در خصوص تقویت مدارس دولتی آورده بودن که این خوبه، اما بناشون بر این نیست که بخوان برن به سمت اینکه حتی قانون رو با یه گام‌های کوچیکی هم اصلاح کنن. من این خط رو ندیدم و به نظرم حالا این یه نکته. نکته دومم این که بله، اگرچه لایحه دولت قوت بیشتری داره، ولی باز توپ میاد تو زمین مجلس و همون موانعی که آقای حسینی فرمودن باش مواجه هستیم. نکته سومم به عنوان نکته پایانی اونم اینه که ما یک مؤلفه دیگه‌ای که در راستای محدود سازی مدارس غیر دولتی و خصوص سازی آموزش پرورش باید داشته باشیم، تقویت مدارس دولتی مونه. ما تو این سالها سال به سال داره وضعیت آموزشی مدارس دولتیمون به شدت افت پیدا میکنه و همین هم شاید باعث شده که اولیا، حالا آمدانه یا غیر آمدانه بوده، همین هم باعث شده که اولیا برن به سمت مدارس غیر دولتی و خدمات آموزشی مورد نظرشون که متأثر از کنکور بوده از بخش خصوصی دریافت کنن. این میتونه یه گام موثر باشه، ما بیایم این ور تقویت کنیم.
بسیار آقای دکتر بیات، خیلی از شما ممنونم. مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما. ممنونم، خداحافظ
شما. آقای دکتر حسین، من شما رو که بعد از بحثو میبینم، یه تهشی چی نمیشه همیشه به ذهنم میرسه، چون یه با یه ناامیدی به آینده نگاه میکنید و اونم به خاطر اینه که شاید شرایط رو از دید خودتون میبینید. بالاخره ما باید یه بخشی هم امید داشته باشیم. آیا واقعا تو شرایط حاضر همه یه نقاط امید ما در حقیقت کور شده؟
والا تجربه تاریخی ما میگه که تا لحظه که کاملا ناامید نشیم افق جدید باز نمیشه. اصلا افق جدید حاصل اینه که تو از مناسبات موجود دیگه دست بکشی. تو تاریخ ایران هم همینطوری بوده دیگه. هر وقت دیگه ما به ته افسردگی رسیدیم افق جدیدی باز شد. وگرنه تا وقتی که فکر میکنیم از تو این بازی چیزی در میاد، ببینید الان وزیر ما رفته پشت تریبون گفته مدارس خصوصی جای خودش، دولتی ها رو ما تقویت کنه، یعنی امید داره دیگه، یعنی به این بازی دولتی خصوصی امید داره. من چی میگم؟ میگم آقا تا به این امید داری به هیچ جا نمیرسی، تموم شد، من از این ناامیدم دست بکش تا بتونی افق جدیدی بیافرینی. ببین امام چجوری کشور رو تحول داد، یه لحظه حضرت امام واستاد گفت ببین اصلا کل این مسیری که این پهلوی برای توسعه میره غلط، کلشو نمیریم. من چه عرض میکنم؟ کل مسیری که در پولی سازی، خصوصی سازی، بخور بخور، کالایی سازی، مافیای کنکور، مدارس غیر انتفاعی، این بساط، همین بساطی که میبینید درست کردیم، این امیدی توش نیست.
پس بعد شما... امید چیم بعدش؟ حالا ببینیم که چه اتفاق
بود. بله بعد از این نامید چی؟ ببین تا فکر میکنی که الان مدارس دولتی رو میتونی تقویت کنی ولی خصوصی ها هستن کل پولو میبرن، امیدت واهیه.
بسیار.
باید آقای برادر، باید مدارس خصوصی جمع بشن، باید مافیای کنکور جمع بشه، باید دانشگاه خصوصی جمع بشن، باید برگردیم به قانون اساسی ایران که میگوید آموزش برای آحاد ملت ایران رایگان است. هیچ راه دیگه نداریم.
بسیار خوب. آقای دکتر سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، از شما خیلی ممنونم. از شما شنوندگان عزیز و بینندگان محترمی هم که همراه ما بودید در طول حدوداً یک ساعت گذشته بسیار ممنونم. لطفاً فردا هم ما رو بشنوید. یه خبری همین الان شنیدم فرد خیلی بی ربطه، آقای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم در شرایطی که تقریباً 10 روز از دولت سیزدهم گذشته مدیر عامل 60 رو انتخاب کردن. نمیدونم چجوری حک زدن براشون. این شکلیه مملکت. خیلی ممنونم، تا فردا، خدا نگهدار.
بعدی مسئله واکسن هست. خب خوشبختانه در داخل تولید واکسن انجام گرفت و تولید داخلی به نحوی موجب شد که واردات خارجی هم آسان‌تر بشه، همونطور که مسئولین این رو بر زبان آوردن و گفتن. یعنی مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت، مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها رو هم پرداخته بود، بعد عهدی کردن ندادن. بعد از آنی که ما واکسن خودمون وارد بازار شد و آمد و مردم شروع کردن به استفاده کردن، این بهتر شد، یعنی راه واردات باز شد. به هر حال هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانن واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن. میلیون ها واکسن بایستی در اختیار قرار بگیرن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دوم برنامه امروز با ما همراه باشید تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 27,86-10-35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گران است. در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید، لحظاتی بسیار خوب تو هم با سلامتی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در خدمت شما عزیزان هستیم. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیخنان گرامی است. و اما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان قرار گرفته که میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن 27,86-10-35 در اختیار شماست. و اما شنوندگان گرامی، به ساعت 14:30 نزدیک شدیم. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی